شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسرن سلامتی میاره،
بیسکویت 0% نسرن بدون شکر،
طعم چیزیه که همه دوستش دارن.
آلیسه با طعمش، آلیسه با طعمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
حال خوبه دم افطار، جممون جمعی سمسا، سال دیگه دوباره جمعی شیم و خوشحال، با دعای خیر مادر همه سر سفره نشستن، نون سنگک آشرشته طعم خوبه کشک بیژن. ماه دعوت خدا ماه مهربونیه، کشک بیژن طعم خوبه سفره ایرونیه.
بیژن طعم زندگی.
به نام خداوند مهربان. اهالی رادیو جوان سلام، روز شما بخیر، خوش آمدین به بخش دوم برنامه‌های امروز شبکه رادیویی جوان. از طرف خودم و همه همکارانم در پخش این شبکه رادیویی حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما عزیزانم تبریک و تهنیت میگم. التماس دعای خیر داریم از محضر همه شما روزداران بزرگوار و دعوت میکنم اولی برنامه امروز عبور از تاریخ رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان که از شما تقاضا میکنم این برنامه رو به دقت گوش بدید. این برنامه تاریخ ایرانه. من میدونم بسیاری از شماها یاد وقت ندارید یا گرفتارید و خیلی از ایرانی ها تاریخ کشور خودشون رو نمیدونن و من یک راوی هستم. من تمام منابع و عرض شود کتاب‌های ایرانی، کتاب‌های نوشته شده در اون زمان، همینطور کتاب‌های ادوار بعد درباره یک مقطع از تاریخ ایران رو می‌خونم برای شما عزیزان به عرضتون می‌رسونم که کاملاً واقف باشید. کسی که تاریخ کشور خودشو ندونه دچار مشکلات زیادی میشه. ما باید هم تاریخ ایران رو بدانیم و هم جغرافیای ایران رو و هم خصوصیات اجتماعی ملت ایران رو. ما اینا رو باید بدونیم. هر شود که دولت ترکیه خیلی وحشت میکنه و سلطان برای اینکه دربارهای اروپا رو مطلع کنه، سلطان محمود پنجم نوشته نادرقلی یا طهماسبقلی قاسبه، شاه طهماس پادشاه ایران رو به بهانه بر تخت نشاندن فرزند خردسال او از سلطنت برکنار کرده و این آدم خطرناکیه و ما میخواییم با او بجنگیم. هرچود که نادر سفیری میفرسته به روسیه که جلوس شاه عباس سوم بچه شیرخوار رو هرچود که خبر بده. دربار سن پترزبورگ این سفیر رو با احترام فراوان میپذیره و چون نادر میخواسته با ترکا به جنگه هرچود روسا استقبال میکنن. نادرشاه تمام قوای خود را از ایالات شرقی یعنی از خراسان و سیستان و بلوچستان فرا میخونه. بعد عده‌ای سرباز عرب و وارد قشون خودش میکنه، دشت همدان رو برای تجمع سربازان معین میکنه و ایالات ایران سربازان زیادی برای او میفرستن. یعنی نادر قویه، 80,000 سپاهی جمع میکنه. عده زیادی از بزرگان عرض شود اصفهان هم به قشون او میپیوندن و در رأس قشون عظیم خودش عازم همدان میشه و میگه ای سربازان، ما فقط با ترکان نمی جنگیم، ما به زودی پرچم خود را بر فراز برج و باروهای قسطنطنیه برافراشته می کنیم. اینا خیلی جالبه. حالا روسا منتظرن که ببینن چه اتفاقی می افته. توپال عثمان پاشا هم داره میاد، همین توپال عثمان پاشایی که من صحبت کردم و سرعسکر عثمانی هم آماده هستن، آماده هستن برای اینکه بجنگن. توپال عثمان پاشا داره میاد جلو، این فرمانده بزرگ عثمانی که من تعریفشو کردم، 80,000 سرباز دارن حرکت میکنن و میان به طرف عرشوت که بغداد. نادر عرشوت 80,000 سرباز که جمع کرده بود بغداد رو محاصره کرده بود و آقای توپال عثمان پاشا گفت من چنان نادری نشان بدم که دیگه نباشه. حاکم موسل هر چود از افسران ترک بود. تماسب قلی خان یک نامه به حاکم موسل می نویسه، میگه من خبر دارم که یکی از سرداران ترک که آهسته تیتریق می کند و من می دانم که آدم شجاعی نیست در راهه. به او اطلاع بده که من مایلم تندتر حرکت کنم و بیاد تندتر حرکت کنه، من خودم به استقبال او می روم. به توپال عثمان پاشا با اون سردار به اون عظمت. این نامه به دست توپال عثمان پاشا میرسه. توپال عثمان پاشا بالاترین درجه ارتش عثمانی رو داشته، مثلا فکر کنید برابر مثلا جنرالیسم، یعنی بالاتر از فیلد مارشال. وقتی نامه نادر به دستش میرسه جواب میده، نوشته اعلیحضرت سلطان عثمانی دارای سربازانی است که شماره آنها مانند شنهای دریا بیشمار است. برای رهبری این سربازان سرداران بسیار دارد. مرا که ضعیفی بیش نیستم با لشکری قلیل به مقابله تو فرستاده است که غرورت را بخوابانم. توپال عثمان برای اینکه به بغداد نزدیک بشه از دیاربک عزیمت کرد، در طول دجله به حرکت درآمد. پس از عبور از آن در موسل به طرف جنوب، یعنی به سوی کرکوک رفت که در 40 فرسنگی موسل قرار دارد و مقر حاکم است. از جانوس هنوی دارم میخونم، از کتاب زندگی نادرشاه. هر شود که این آرام آرام جلو میرفت، مهمات و سربازان خود را از روی چند شعبه رودخانه دجله گذراند. بعدم اطراف همینطور قوا میومد، قوا از اسکندریه اومد، از قاهره اومد، از ترکیه اومد. عرض شود که سپاهیان رومانی هم که این زمانی بیگلر بیگی بود، حالا سلطان مقام بیگلر بیگی رومانی رو قرطاق رو به پسرش داده بود، اروپاییایی که در خدمت او بودن، حالا یا مسلمان بودن یا مسیحی بودن، اونا می اومدن و ملحق می شدن. عرض شود که تماسب قلی خان خیلی نگران بود، فرماندهی بهترین سربازان خود را به عهده گرفته و در این حال عده دیگر را مأمور جلوگیری از ارتباط بغداد با خارج کرده بود. هرچند که نادر خیلی مغرور شده بود، سر پیروزی‌هایی که در کرمانشاه و در همدان به دست آورده بود خیلی مغرور شده بود و زیاد توپال عثمان رو تحویل نمی گرفت. خب سپاه کرکوک عازم هرچند بغداد میشه. نادر 12,000 تن از سپاهیان خود را در اطراف بغداد در آن دشها و استحکامات که ساخته بود به محاصره شهر باقی می‌گذارد. با دیگر سپاهیانش راهی رویارویی با توپال عثمان پاشا می‌شود. سپاهیان عثمانی همه جا در امتداد دجله عرض شود که حرکت می‌کردند. از در آب آشامیدنی استفاده از شناورها برای حمله توپخانه و مهمات و آذوقه مشکلی نداشتند. تابستان 1146 برابر ماه ژوئیه 1733 نادر در 90 مایلی بغداد 30 فرسنگی آن شهر بنا به نوشته فون هامر یک نویسنده است آلمانیه که تاریخ عثمانی رو نوشته، در ناحیه دلجلیک در کنار دجله و به قولی در جدیده با ارتش عثمانی روبرو میشه. مارتین فرنچ از اعضای کمپانی هند شرقی انگلیس بر ناحیه جدیده تاکید دارد. نادر فهمید رود و دریا و استفاده از آن برای انتقال نیروها با اسلحه و مهمات و آذوقه چقدر اهمیت داره. ارتش ایران در آغاز با حمله شدید 2000 تن از نیروهای کرد عرض شود که نیروهای عثمانی را به فرار واداشت. تعداد زیادی از توپهای آنها را تصرف کرد. وقتی 20,000 تن از قوای ذخیره عثمانی وارد نبرد شدند، نبرد به صورت بدی تغییر یافت. توپخانه عثمانی به شدت پیاده نظام ایرانی و سربازان داوطلب افغانی را مورد حمله قرار داد. مورخان تعداد کشته شدگان ایرانی را 30,000 تن نوشتند و تعداد سربازان عثمانی کشته شده را 20,000 تن. 3,000 تن ایرانی به اسارت در آمدن. تشنگی شدید، خورشید سوزان ژوئیه، تیرما، گرد و غباری که از شنبادهای صحرا برخواسته به سوی ایرانی ها میوزید، تیر خوردن اسب نادر و دوبار سقوط او بر زمین موجبات شکست ایرانیان را فراهم آورد. اسب نادر تیر خورد 2 دفعه، سوار اسب بعدی شد بازم تیر خورد. گلوله باران شدید ایرانیان به وسیله صدها توپ ارتش عثمانی عرض شد که باعث شکست شد. هانوی نویسنده انگلیسی جانوس هانوی 30,000 پیاده و سوار نظام ایرانی رو گفته کشته شدند. تمام باروبونه و شتران و زنبورک های ایرانی ها به تاراج رفت. 3,000 تن اسیر شدند. 3,000 تن سرباز عثمانی نیست به اسارت ایرانی ها در آمدن. در جبهه اصلی نبرد یعنی بغداد پس از رسیدن خبر شکست نادر، احمدپاشا با سپاهیان خود از شهر قحطی زده بغداد بیرون آمد، قلای محاصره کنندگان ایرانی را ویران کرد، آذوقه فراوان به دست آورد که به شهر هم شد، چون شهر بغداد آذوقه نداشت، قحطی شده بود. تمام 12,000 سرباز ایرانی در استحکامات اطراف شهر اسیر و از دم تیغ گذرانده شدند. تابستان سال 1746 هجری قمری 1733 میلادی آوازه شکست ناپذیری سپاه نادر در هم شکست. در سراسر ایران نافرمانی های آغاز شد. قلا و شهرک های نظامی قشون ایران در اطراف بغداد به کلی ویرانه شد. خب خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی که با شما عزیزان صحبت کنم.
عبور از تاریخ ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
جوونی ترکی جوان همراه شما.
شنیدنی
هرچه خوبان شعر و ترانه دارند پیشکش به شما.
به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما یاران و همراهان رادیو جوان. در گوشه شنیدنی از صدا قرار از ترانه ها و تصنیف های زیبا بگیم. لطفاً در این مهلت 15 دقیقه ما رو همراهی کنید.
غزل های شنیدنی،
رباعی های شنیدنی،
قصیده های شنیدنی،
ترانه های شنیدنی
در گوشه شنیدنی.
با هم زیبا بشنویم.
موسم گل، دوره حسن، یک دو روز است در زمانه. ای به دلارامی به عالم فسانه، ای که ز تو مانده نکویی نشانه.
Oh,
بگز تو مانده نکویی نشانه.
شنونده ی ترانه موسم گل بودید با شعری از وحید دستگردی و صدای حجت اشرف‌زاده. نوبت میرسه به بخش کارشناسی که آقای سید حسین متولیان از ترانه ها با شما میگن.
به نام چاشنی بخش زبان ها، سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان نازنین رادیو جوان. به گوشه شنیدنی دیگری خوش آمدید. من طبق معمول سید حسین متولیان هستم، همراه و همسفر شما در گشت و گذاری که به دنیای نواها و نغمه ها و موسیقی های تولید شده در سالیان اخیر خواهیم داشت. اگر یادتون باشه روزهای گذشته در مورد این صحبت کردم که وقتی ما یک سریال تلویزیونی میبینیم، گهگاهی یک موسیقی میاد و هماهنگ با اون سریال پخش میشه، گهگاهی موسیقی پیشی میگیره از سریال. یکی از اون موسیقی هایی که پیشی گرفته از سریالی که به واسطه اون به گوش من و شما رسیده، موسیقی سریال غریبانه بوده، سال 83، و دو اسم رو اجازه بدید ازشون یاد کنم اینجا. حسن جوهرچی عزیزم که بازیگر این سریال بود و روحش میهمان آسمان هاست، و عزیز دل واژه و کلمه دکتر افشین یداللهی نازنینم. بریم سراغ ترانه غریبانه و هرچی آرزوی خوب مال تو.
هرچی آرزوی خوب مال تو، هرچی که خاطر داری مال من، روزای عاشقونه من تو، این شبای بیقراری مال من، منم و حسرت با تو ما شدن، توی و بدون من رها شدن، آخر قربت دنیا
افشین یداللهی عزیز توی این ترانه فاخر و ارجمند و ارزشمند که احتمالاً شما هم صحه میذارید روی حرف من که بیش از اون سریال ترانه توی ذهن ما نقش بسته و موندگار شده، یک تقابل دو طرفه زیبا رو مشخص میکنه. این یکی از مشخصه های ترانه ای هست که همه چیزش ساختارمنده، یعنی از ابتدا تا انتهاش یک کلیت واحد رو ترسیم میکنه. هرچی آرزوی خوب مال تو، هرچی که خاطره داری مال من، انگار داره دنیاش رو تقسیم میکنه شاعر در بین خودش و محبوبش. اون روزای عاشقونه مال تو، این شبای بیقراری مال من. حالا توی این تقسیم کردن، اون چه که از غم، ناراحتی و اندوه و دلتنگی هست رو میگه اینا رو بذار سهم من باشه، یعنی یک رفتار عاشقانه، و همه خوبی ها، عاشقی ها، اون خاطر خوب ها سهم تو باشه. منم و حسرت با تو ما شدن، تویی و بدون من رها شدن، آخر قربت دنیاست مگه نه، اول دو راهی آشنا شدن. یادم اون روزهایی که این کار تازه تولید شده بود به افشین یداللهی عزیز گفتم که اول دو راهی آشنا شدن برای من یه خورده گوارا نیست. افشین جان از من پرسید چرا، و اون روز بهش عرض کردم، گفتم که ببین، اول دو راهی آشنا شدن ممکنه هر دو نفر از یک مسیر توی دو راهی برن، یعنی هر دو یک مسیر رو طی کنن. کاش میگفتی لحظه جدایی آشنا شدن. و افشین یداللهی عزیزم با متانت و نجابت و عزیز بودنی که همیشه تو ذات و جان شریفش داشت، این حرف من رو پسندید و پذیرفت. ولی خب سریال پخش شده بود، آهنگ ساخته شده بود. هم موسیقی خیلی خوبی داره این اثر شنیداری، هم شعر بسیار درخشانی داره که حال آدم رو خوب میکنه و نمیتونی باهاش همزاد پنداری نکنی، هم احسان خواجه امیری انصافا به عنوان فکر میکنم جزو اولین کارهایی بود که ازش عرضه شد این کار رو به درخشش و خوبی اجرا کرد. امیدوارم بشنوید، لذت ببرید و یادمون باشه به موسیقی هایی که گوش میدیم فکر کنیم و گوشه دلتون گوشه شنیدنی باشه. الهی فعلا
تو آسمون خونه نشین بود، دل تو شکسته بودن، همه یه قصه همین بود. میتونستم با تو باشم مثل سایه مثل رویا، اما بیدارم و بی تو مثل تو تنهای تنها. هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطر باری مال من، اون روزای عاشقونه مال تو، این شبای بیقراری مال من. هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطر داری مال من، اون روزای
گوشه گوشه دنیا پر از اتفاقات مختلفه. هر گوشه ای از این دنیای بزرگ که هستید زندگیتون پر باشه از اتفاقات خوب و شنیدنی. تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره. با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره.
دلپذیر
طعم چیزیه که همه دوستش دارن،
آلیس و طعمش، آلیس و طعمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
وقتی جمعتون جمع و هوا خیلی دلچسبه،
یه استیک و چای پیش خانواده میچسبه،
یه چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه
صد تا سکه واسه اون صد تا خونواده،
چای طبیعت کلی واسه تو جایزه داره،
هم چای تو میخوری هم جایزه میبری، با چای طبیعت هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
بچه ها اینو بگیرن،
شیرینی سالم این روزا نسترنه، نسترنه نسترن، 0% شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره.
این روزا نسترن سلامتی میاره،
بیسکویت 0% نسترن بدون شکر.
با علم ساعت 15 از پخش رادیو جوان دعوت میکنم با همکارانم در کافه رادیو همراه باشید.
شبکه رادیوی جوان،
موج اف ام.